السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، و لعنت الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و توفیق داد که باز هم دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوع بحثمون بعد از اینکه دریافتیم که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بر همه موجودات هم به صورت تکوینی و هم به صورت تشریعی وجود داره، شروع کردیم موضوع انسان رو و به حمد الله در حد وسعمون تمام شد. بعد آمدیم راجع به نزدیکترین موجود به انسان که برخلاف این صحبت هایی که میشه و شنیده میشه که موجوداتی رو مثلا مطرح میکنن، اما در مقدمات بیان شد در جلسات سابق که نزدیکترین موجودی که انسان به اون شبیه هست ملائک هست. راجع به ملائک شروع کردیم که چگونگی کمیت و کیفیت وضعیت ولایت مداری اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. مباحثی رو در شناخت اساس ملائک به صورت اختصار گذروندیم. بحثایی هم راجع به نحوه ولایت مداری اونها مطرح کردیم تا رسیدیم به این که اهل بیت عصمت و طهارت محل رفت و آمد ملائک هستند. و این رو هم عرض کردیم که این خصوصیتی نداره که حالا مربوط به حضرت به اصطلاح رسول خدا باشه یا این که بعداً خاصه فقط اهل بیت عصمت و طهارت باشن. نه، اینطوری نیست. مؤمنین هم محل رفت آمد ملائک هستند، بلکه کفار هم محل رفت آمد ملائک عذاب هستند. اونها میان عذاب رو میارن. خصوصیتی که در اساس کار نیست، ملائک وظایفی دارن در رفت آمدن، اما وقتی به محضر اهل بیت عصمت و طهارت شرف یاب میشن، به قصد شرف یابی، به قصد زیارت، به قصد تبرک وارد میشن، به قصد خدمت وارد میشن. برای ماها ممکنه برای انجام یک تکلیفی که ممکنه برای ما سودی نداشته باشه به ظاهر، میدونید ما یک خطایی رو انجام دادیم، قرار یه طوری مثلا ادب بشیم، سودش در ادب شدن به ظاهر چیزی نیست، ولی برای اهل بیت که میان که ادب رو یاد بگیرن، میان علم رو یاد بگیرن، میان تکلیف خودشون رو بفهمن، میان سوال بکنن، میان شرفیاب بشن. این مورد کار با هم دیگه فرق میکنه. ماهیت کار، اساس کار رو ما نمیخوایم بگیم منکر بشیم یا اصلا ملکی در کار نیست، کسی رفت آمدی در کار. نه خیر، الان مجلس ما پر از ملائکه، مملو و از ملائکه. هر ریزه یه چیزی که اطرافتون میبینید ملائکی به صورت مستمر مسئولیت حفظ راست اون و کارهای جانبی اون رو دارن. اینطور نیست که عالم رها باشه. ملائک در واقع جزء سیستم هدایتی و مدیریتی عالم هستن که خداوند داره همه عالم رو وسیله اونها مدیریت میکنه. روایاتی که امروز خواهیم خون این مسئله رو به خوبی مشخص میکنه. خب موضوع مختلف ملائکه تمام شد. یه چند تا سوال رو مطرح میکنم انشاءالله که بتونیم امشب کل مباحثی که مطرح میشه رو بتونیم بگذرونیم. یک این که ولایت مداری و همراهی ملائک در غم و شادی اهل بیت چگونه بوده؟ این مواردی رو از روایات میخوام ذکر کنم. دوم اینکه کمیت و کیفیت حضور ملائک در جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و برای ما اخبارش رسیده چگونه بوده؟ ببین آیا ملائک واقعا میمدن شمشیر به دست میگرفتن میجنگیدن تا تکلیف آینده ما و حکومت از صاحب هم اینطوری مشخص بشه؟ خیلی از سوالات اینجا دیگه برداشت نمیشه. سوم اینکه تجلی مقام تسلیم محض یا اون مقام النصیحت لعلمت المسلمین در ملائک چگونه است؟ در روایت چجوری این رو بیانش میکنن؟ به چه لفظی میشه این رو فهمید؟ و آخرش هم که بحث جنبندی و نتیجه گیری اون در بحث مهدویت است که اساس بحث. خب ولایت مداری ملائک تا اینجا مشخص شد که بسیار خالصانه است، یعنی هیچ مخلوطی نداره، هر آنچه انجام میدهن خالصاً لله و خالصاً به وجه الله انجام میدن که وجه الله ائمه اطهار علیهم السلام هستن. موضوع بحث این جلسه‌مون در باب تسلیم، تولی و تبری، مقام النصیحت و لعلمت المسلمین در ملائک است. ببینیم اونها همین چیزهایی که قبلا گفتیم در موضوع خودمون هست، ببینیم ملائکه چجوری میخوان این رو انجامش بدن یا چجوری انجامش دادن. یه مقدمه ای رو عرض بکنم. برخلاف این صحبتهای بی اساسی که تا حالا بارها این رو تذکر دادم، بعضی فکر میکنن که انسان به ما و انسان از ملائک بالاتره. این حرف بی خود و حرف بی اساسیه، این حرف بی اساسیه. انسان به ما و انسان از ملائک بهتر نیست. انسان باید سعی کنه تا از ملائک بهتر بشه. خوب دقت کنید عرض بنده رو. این که یه کسی بیاد بگه چون ملائک بر پدر ما حضرت آدم علیه السلام سجده کردن پس ملائک درجهشون از ما کمتر، این حرف مزخرفیه. چون اصلا نمیدونیم چرا ملائک سجده کردن. برید بخونید تاریخ رو، روایات رو ببینید که اول سجده بر پیشانی حضرت به طرف روی حضرت صورت گرفت، بعدن به اصطلاح به پشت حضرت میخواد، اول سجده به پشت حضرت صورت میگرفت، یعنی پشت حضرت آدم سجده میکردن چون نور حضرات در پشت حضرت آدم. بعد دیدن که محیط خوبی نیست، خوب اصلاح شد، نور به پیشانی حضرت آمد، حضرت آدم علیه السلام، و این مسئله اینطوری اتفاق افتاد. شما ببین وقتی که ما هیچی اطلاع نداریم که همون نوره هم نور اهل بیت بوده، نور رب بوده، وقتی که اینها رو نمیدونیم، بعد یه مش اشعار مزخرفی که هیچ بنیاد علمی، هیچ بنیادی که با فرهنگ تشیع و سازگاری داشته باشه سروده شده و یه عده‌ای هم برمیدارن اینا رو دست به دست میکنن و بعدم به عنوان معارف اسلامی گاهی وقتا متاسفانه اینها رو به مردم القا میکنن، این صحیح نیست. انسان میتواند از ملائک بهتر باشد، اینو قبول داریم، ولی انسان همینطوری الکی الکی هیچ کاری نکرده از ملائک بهتر نیست. ملائک دارن تکلیفشون انجام میدن. بعد انسان میاد خودشو با چی مقابله میکنه؟ با چی مثلا مقایسه میکنه؟ با یه مشت حیوان و با یه مشت سنگ و خاک و چوب و اینها. بعد میگه خب اینا که اصلا شعور ندارن، اینا که نمیفهمن، اینا که عبادت سرشون نمیشه. بعد خودشو خیلی بالا میبینه، خودش از ملائک هم که بهتر میبینه. این اشتباهه. ما نحوه عبادت اینها رو که نمیدانیم که این سنگ و چوب و اینها چه جور عبادت میکنن، چه بسا از ما جلو باشن. اونها هم مسیر خودشونو میرن، ما مسیر خودمونو میریم. هیچ وقت شما نمیاد یه نونوا رو، اصلا تو همین اصناف خودمون، هیچ وقت شما میاد یه نونوا رو با یه بقال مقایسه بکنید؟ نونوا رو با نونواها مقایسه میکنن، بقال رو با بقالا مقایسه میکنن. شما چرا خودتون رو با تکالیف خودتون با دیگرانی که تکالیفشون نمیدونید دارید مقایسه میکنید؟ خب این همیشه شما به خودتون نمره 20 میدید و این بحثای پیش میاد که الان میبینید در سخنرانی ها، در بعض بحث های، منظورم سخنرانی علما نیست، از آقایون عالم نمایی که هر کسی دیگه الان روزا یه چیزی دستش گرفته و صحبت میکنه این برابر تز میده، اینها صحیح نیست، اینها مبانی اسلامی ما رو ندارن. حالا به هر صورت بگذاریم، وقتی که موضع گیری ملائک رو در باب تولی و تبری شما ببینید، اصلا ما هیچی گاهی وقتا نسبت به اونها هیچی، اونها با تمام وجود و با اخلاص در همه جا حاضرن برای اینکه خدمت بکنن. ما کلی شرایط باید برامون ایجاد بشه تا بخوام یک کلمه کاری رو انجام بدم. این بحث مربوط به تسلیم و تولی و تبری و مقام نصیحت رو در سه بخش خدمت دوستان ارائه میدیم. اول اون چیزی که بیشتر اعلام موضع، اعلام عشق، اعلام خدمت و وفاداریه، میدونی زمانیه بیشتر، مثلا خوشحالی با خوشحالی اهل بیت، ناراحتی با ناراحتی اهل بیت، این مدل تولی و تبری است دیگه. این ساده ترینشه، یعنی انسان باید اعتقاد داشته باشه، دو در همراهی با اونها در شادیشون شاد باشه، در ناراحتشون ناراحت باشه، از دشمنانشون بدش بیاد، از دوستانش خوششون بیاد. خب این یه موضعیه دیگه. این سن من لمن سالا نکن، هر من لمن آره بکن، اونجا فرمان اللهم وال من بالا، عاد من عادا، هم مورد دعا قرار گرفتن، همین که به عنوان تکلیف و وظیفه برای ما مشخص شده. خب حالا ببینید، در این باب احادیث بسیار زیادن، احادیثی که ابواب مختلف حدیث رو بنده عرض میکنم، بعد یه دونه حدیث میکنم چون نمیتونیم واقعا همه اینا رو بخونیم، فقط ابواب حدیث رو اگه کسی خواست واقعا در این زمینه کار تفصیلی انجام بده اینها رو میتونه ببینه. مثلا ها رو عنوان مثال، احادیثی که در موضوع عشق ملائک به زیارت اهل بیت هست در همین باب، احادیثی که مربوط به خوشحالی ملائک در زمان میلادهای اهل بیت هست در همین باب، احادیثی که مربوط به ناراحتی ملائک و عزاداری ملائک در شهادت اهل بیت عصمت و طهارت هست در همین باب، روایاتی که مربوط به نزول ملائک در زمان مثلا غدیر خم هست، در جای مختلف، در اعیاد، در عزاداری ها هست، مربوط به همین بحث هست. خب اینا دارن میان اعلام میکنن موضع خودشون رو، همون کاری که ما هم انجام میدیم توسط عزاداری ها، توسط مجالس جشنمون، همین کار رو اونا هم انجام میدن. منتها نگاه کنید گستردگی اون رو، اونا یه مناسبت رو از زیر چشمشون کنار نمیگذارن، همه چیز رو حواسشون هست. ما یکیشو حالشو داریم، یکیشو حالش نداریم، در یک شمینی افراد و تفریدی هم صورت میگیره، ولی اونجا نگاه کنید این تکلیفشون رو انجام میدن بدونی که ناراحت بکنن طرف مقابلشون. ما مجلس جشن میگیریم، گاهی اینقدر دیگه زیاده روی میکنیم در خوشحالی که دیگه اون طریقهی که داریم خوشحالی انجام میدیم مد نظر اهل بیت نیست، مورد رضایت اونها نیست، یا در عزاداریمون دیگه به حدی گاهی وقتا اون طرفی میریم که مورد نهی قرار میگیریم از نهی اهل بیت عصمت، که این کارا دیگه قرار نیست انجام بدید شما در عزاداری ما. ببینید ما دوچار افراد تفرید میشیم. ببینید آیا ملائک هم همینطور هستن؟ این دسته روایاتی که عرض میکنم رو ببینید. خب در کتاب مدینة المعاجز جلد یکم صفحه 302 حدیثی رو آوردن، حدیث 189 رو. من این حدیث رو یه گوشه هایش رو فقط براتون قرائت میکنم، ببینید حضور ملائک رو. این یه مورد میخوام عرض بکنم، این رو مرحوم طبرسی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام در موضوع روز غدیر خم، که وقتی حضرت رسول خدا اون خطبه غدیریشون رو خوندن، در بین مردم دیده شد یک مردی که بسیار رجلون جمیلون بهی، یک مرد زیباروی به صلاح به قول خودمون خوشتیب، اینطوری طیب و ریح، خیلی خوشبو، عطر زده، اینطوری. فقال ما رأینا کلیوم قدتو، اون مرده داشت میگفت، اون آقایی که هنوز اسمشو نگفتن، میگفت من مثل چنین چیزی ما تو الان ندیدیم، چقدر تأکید کرد حضرت رسول خدا برای پسر عموش، یعنی حضرت امیرالمؤمنین در خطبه غدیر، و یک به اصطلاح قراری رو گذاشت و قراردادی رو در اینجا قرار داد که هیچ کسی اون رو نمیتونه زیر بارش نره، اون رو به هم بزنه، مگر اینکه کافرون بالله العظیم و برسولهی، یعنی اگر کسی زیر بار این خطبه غدیریه نرفت،
این کافر به خدا و رسولشه، نه کافر فقط به امیر المؤمنین. اینو متوجه باشید، اینها رو داره آقا میگه. ویل طویل لمن حل عقده، عذاب طولانی مدت بر اون کسی که این قرار رو بشکنه. خب بعد اینجا داره فلسفه الیه عمر، این آقا رو تو جمع دیدن، همه هم دارن میبیننش، ایشون یه ملکه. خلیفه دوم رفت سراغش، حین سمع کلامه فعجبته هیئته، وقتی که صحبت های این آقا رو شنید، بعدم خیلی خوشتیپ، خوش قیافه، خوشبو، با این آدمایی که اونجا هستن خلاصه خیلی فرق میکنه، قیافش هم اصلا باعث تعجب این آدم شده بود. بعد از این که خلاصه اینطور شد، اومد سراغ حضرت پیامبر، عرض کرد که اما سمعت ما قال هذا الرجل قال کذا و کذا، شنیدید که این ایشون چی میگفت؟ حرفای این رو شما شنیدید؟ حضرت رسول خدا فرمودن یا عمر اتدری من ذالک الرجل، آیا میدونی تو این کیه؟ بین مردم الان آمد، اتدری من ذالک الرجل؟ قال لا، قال ذالک روح جبرئیل الامین، این حضرت جبرئیله که به این شکل امروز آمد در بین مردم، در بین مردم. فَإِيَّاكَ أَنْ تَحُلَّهُ، حواست باشه نکنه که این قراری رو که این جبرئیل داره میگه، حواست باشه این رو به همش نزنید، وقتی تو به همش بزنی. فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْكَ بَرَاءَ، اگر این کار رو انجام بدی خدا از تو بری میشه، رسول خدا از تو بری میشه. مؤمنون که منظور اول اصل مؤمنین اهل بیتن و بعدش همه مؤمنین اونهایی که در تحت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستن، از تو بری میشن، اعلام براءت میکنن. حواست رو جمع بکن که اینطوری نشه. روایت از این باب که به اصطلاح به این سبب آمده باشن اعلام بکنن به اصطلاح وفاداری خودشون رو بسیار زیاد هست. فقط همین یک مورد رو به اصطلاح عرض کردیم. بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم حضور جسمانی هست برای نصرت اهل بیت عصمت و طهارت. این بحث رو داشته باشید، یه مقداری توضیحاتی میخواد عرض کنم خدمتتون که انشالله مورد استفاده همه دوستان قرار بگیره. در همین کتاب مدینه المعاجز آوردن مواردی رو که به صراحت آورده شده که به صورت جسمانی ملائک آمدن در بین جنگاورهای اسلامی شمشیر به دست گرفتن و در صدر اسلام جنگیدن. ببینید یه وقتی ما تاریخ میخونیم برای تاریخ، من تاریخ نمیخونم برای تاریخ، اعتقاد به این مسئله ندارم. اینها بنیادهای اعتقادی ماست که الان بعضی سوال تو ذهنشون هست که حضرت صاحب وقتی که حضور پیدا میکنن این همه بمب اتم، این همه فلان، این همه چطور که تو بحثا گاهی وقتا عرض کردن، چه اتفاقی میخواد بیفته در اون زمان. اینها رو ببینید متوجه بشید، خدا همون خداست، ولی همون ولیه، دشمن همون دشمنه و اتفاقی که میفته همون اتفاقه. بگذارید از یک موضعی که پیش آمد، اون هم در شهادت امام حسین علیه السلام که قرار نبود که ملائک بیان و تکلیف خودشون رو انجام بدن. اینطور نیست در زمان ظهور، اون موقع میان و تکلیفشون رو انجام میدن و امام از اونها میخواهد که انجام بدید تکلیفتون. برید ببینید روایاتو، نمیخوام تاریخ بخونم به خاطر تاریخش، قصه نمیخوام بگم، خواهم بگم اینها اتفاق میفته در زمانی که ما پیش رو داریم. ببینید اول در جنگ بدر، در همین کتاب مدینه، مدینه المعاجز جلد دوم صفحه 309 حدیث 573 رو ببینید. در اینجا هم داره که ابلیس ظاهر میشه در این روایت، خوب دقت کنید، در زمان ظهور هم همینطور هست، هم ابلیس ظاهر میشه هم این که داره ملائک ظاهر میشه. خوب دقت کنید روایت، من روایت نمیشه همه رو کلمه کلمه کنم، من همینطور عبور میکنم از متن. ابن شهرآشوب نقل میکنه از یک تفسیری از فلان اینها که وقتی که در روز جنگ بدر خوب دقت کنید ببینید جنگ بعد چه اتفاقی افتاد. در جنگ لما تمثل ابلیس به کفار مکه یوم بدر علا صورت سراغت ابن مالک، این سراغت ابن مالک که میگن به صلاح اینها رو آورد برای محل جنگ بدر و فلان، اینها رو تشویق میکرد، اون کسی که به صورت سراغت ابن مالک در اون موقع بود، حضرت میفرمان این کی بود؟ این خود ابلیس بود، اینها رو داشت میآوردشون برای این جنگ در مقابل حضرت رسول خدا. و کان سائق و عسکرهم الى قتال النبی فامر الله تعالی جبرئیل، خداوند دستور داد به جبرئیل و او هبوط کرد علی رسولهی و معه الف و معه الف من الملائکه، 1000 تا ملک همراه جبرئیل آمدن، اینا رو آیش هم بعد براتون میخونم، درست شد؟ آمدن برای کمک به سپاه. چه اتفاقی مگر افتاده؟ ببینید دقیقاً این اتفاق در زمان ظهور میفته، روایت رو ببینید، مرحوم مجلسی دقیقاً اینها رو آورده که ابلیس دوباره میاد سپاهی رو تجهیز میکنه بر علیه سپاه حضرت، در عراق جنگ میشه و اونجا حضرت رسول خدا، حضرت امیرالمؤمنین در مقابلشون قرار میگیرن، بعد حضرت رسول خدا اضافه میشن، بعد اونجا میگیرنش میارنش در بیت الصخره، در اونجا گردنشو میزنن و تمام میشه عمر ابلیس لعین. دقت بکنید، حالا اینجا رو یه سرنخای اونجا رو هم داره، میفرماید که وقتی که این اتفاق افتاد جبرئیل آمد به اصطلاح با 1000 تا از ملائک برای کمک به، فقام جبرئیل عن یمین امیر المؤمنین، وقتی از امیر المؤمنین میرفت برای جنگ سمت راست جبرئیل بود، و وقتی که حمله میکرد همراه او جبرئیل، ابلیس نگاه میکرد خب اینا کورن نمیفهمن که اینا کیان دارن میجنگن، اینا نمیفهمن نمیشناسن، ابلیس که میشناسه، ابلیس 7000 سال عمرش رو بالا گذرونده، زندانی بوده با همه اینا آشناست، جبرئیل رو به خوبی میشناسه. خوب دقت کن، جبرئیل وقتی اینا رو دید ها گذاشت به فرار. این جملهش در قرآن اومده که انی ارا ما لا ترون، من یه چیزی میبینم شما نمیبینید، فرار کرد. انی ارا ما لا ترون، چون میدونست اونجایی که حضرت رسول خدا، حضرت امیرالمؤمنین و ملائک باشن این کارش تمامه، عمرش رو. بعد از ابن مسعود نقل میکنه که والله ما هرب ابلیس الا حين راى امیرالمؤمنین، به خدا قسم که فرار نکرد ابلیس مگر این که دید حضرت امیرالمؤمنین رو، و ترسید از این که ان یأخذه و یستأثره، و بعد مردم بشناسنش بفهمن که این ابلیس لعین هست. لذا اولین کسی که فرار کرد و گفت انی اری ما لا ترون، اون کی بود؟ ابلیس بود در جنگ بدر. انی اخاف الله، بعد اینجا توضیح داره فی قتالی، والله شدید العقاب لمن حارب امیر المؤمنین، هر کسی با امیر المؤمنین در بیفته خدا بهش رحم نمی کنه. حالا ببینید قرآن رو، آیات رو ببینید، سوره انفال آیه 9، افتستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، 1000 تا ملک برای شما فرستادیم اون موقعی که شما میگفتید آی خدا به دادمون برس. اینها دوباره اتفاق میفته، این قضایا دوباره اتفاق میفته. بعد اونجا ببینید در همین تفسیر برهان در زیر همین آیه شریفه از امام باقر علیه السلام نقل کرده، ان الملائکه الذين نصروا محمدا صلی الله علیه و آله یوم بدر فی العدل، اون ملائکه‌ای که اومدن نصرت دادن حضرت رسول خدا رو در روزی که جنگ بدر بود، ما سعدو بعدو، اونا هنوز هم نرفتن بالا، همینجور وایسادن منتظرن. اینش قشنگه، دارم میگم اینا با هم مرتبطه، اینایی که اومدن در مقابل سپاه ابلیس وایسادن، اینا که زمان برشون نمیگذره، اینا خارج از زمان و مکانن، عمری برشون بعد بگذرن همش پای عبادتشون انتظار افضل الاعمال دارن انجام میدن، اینها نرفتن جایی. ولا یسعدون حتی یرسلو صاحب هذا الامر، اینا نمیرن. بعد اینجا تعداد هم میفهمند بیشتر از 1000 تاش اونجا گفتن، و هم 5000 اونا 5000 تا ملائک فقط این تو یک قسمتشه. اصحاب السلام رو قبلا گفتم، چیزهای دیگر رو گفتم. حواسمون رو باشه که میبایستی سنخیت پیدا بکنیم که یک روز قراره در لشکری قرار بگیریم که یک بانش ملائکن، یک قسمتش جنه، یک کوچولوش انسانه، و اینها دارن میان خدمات به ما بدن. ولایت مداری ملائک رو اینطوری ببینیم، تو این مسیر ببینیمشون تا برامون یه حظی داشته باشه، یه فایده‌ای داشته باشه، نه قصه‌های گذشته رو بگیم بعدم نفهمیم چیشون. خب یه جنگ دیگه بگم براتون، جنگ احد. تو همین کتاب مدینه المعاجز جلد 2 صفحه 308 حدیث 572 ابن شهر آشوب نقل میکنه که اصابت علی یوم احد 16 ضربه، حضرت امیر المؤمنین در روز جنگ احد 16 تا ضربه خورده بودن. اینها به صورت توضیح میدن ضربات اصلی و کاری، وگرنه تعداد ضربات بیشتر بوده، در جای دیگه هم خود دوستان هم دیدن. بعد اینجا داره که هر دفعه که زمین میخوردن و فلان اینها چطور میشد. بعد از خصائص العلویه نقل میکنن که حضرت امیرالمؤمنین خودشون فرمودن، اینجا این روایت رو ببینید، اصابتنی یوم احد 16 ضربه، من 16 تا ضربه به هم خورد، سقط تو الالعرض فی اربع من هنن، 4 تاش دیگه اینقدر کاری بود که من رو به زمین زد. حضرت امیرالمؤمنین 4 تاش اینجوری بود. فاتانی رجلن حسن الوجه، حالا وسط بهبوهه جنگ دیدم یه آدم خیلی خوش چهره‌ای، حسن لمه، موهاشون رو خیلی زیبا آرایش کردن، گذاشتن از گوشهاشون رد شده، موهاشون رو بلند گذاشتن از بسیار روی گوشهاشون رد شده، به اصطلاح اومدن و زیر بازوی من رو گرفتن، فاقامنی، و من رو بلندم کردن. این تو بهبوه جنگ آدم خوشتیپ اینطوری پیدا بشه، یه دفعه کمک آدم بکنه. میگه من هر دفعه میخوردم زمین تو اون 4 بار که نتونستم دیگه خودم بگیرم، ضربه ضربه کاری بود، دیدم این آقا میومد زیر بال من رو میگیره بلندم میکرد. و عیسی اینطوری گفت اقبل علیهم، به اونها میگه فانک فی طاعت الله و طاعت رسوله و هما انک راضیان، ای علی تو الان که داری میجنگی داری اطاعت از خدا و اطاعت از رسول میکنی، و بهت نوید میدم که خدا و رسول از تو راضیه به خاطر این جنگاوری که میکنی و این از خود گذشتگی که داری انجام میدی. یه اون احد میدونید داستان که چه کرد امیرالمؤمنین، یه تنه از حضرت رسول خدا مثل پروانه دور حضرت رسول خدا میچرخید و عده زیادی فرار کرده بودن. حضرت امیرالمؤمنین فرمان که فعتیت النبی، اومدم خدمت حضرت رسول خدا، فاخبرت و خبرشون دادم، گفتم آ یه جریان اینجوری. حضرت فرمودند یا علی اقر الله عینک، اقر الله عینک ذاک جبرئیل، اون کسی که بازوی تو رو میگیره بلندتون میکرد و به نوید رضایت خدا و رسول رو میداد، این جبرئیل بود که در جنگ احد اینطوری میکرد. این جنگ احد. یه جنگ دیگه هم براتون میگم. ببین اینها عملا در صحنه بودن، کمک کردن به ولی الله، رها نکردن، کار خودشون رو تکلیفشون انجام دادن. تو چطور میگی از ملائک بهتری حال این که وقتی که امام زمانت کار داره تو خوابی؟ یا من چجوری چنین ادعایی داشته باشم وقتی که هم و غم من چیز دیگه است، رضایت مولا نیست، در طلب رضایت مولا نیستم، در خدمت مولا نیستم، دنیا رو برای دنیا میخوام نه برای مولا، ولایت مدار و مولا مدار نیستم، مولا سالار نیستم، باید اصلاح بکنم فکرم رو، اصلاح بکنم زندگیم رو، مهدوی بشم. در جنگ خیبر روایت دیگر رو میخونم همینجا در صفحه قبلش، ابن شهر آشوب نقل میکنه که ارکبه رسول الله یوم خیبر حضرت رسول خدا خودشون اومدن در روز جنگ خیبر، حضرت امیرالمومنین سوار بر مرکب کردن و عمامه‌ای رو به دست خودشون به سر حضرت امیرالمومنین پیچیدن، لباس جنگ رو خودشون به تن ایشون کردن و فرمودن که امضی یا علی، الان دیگه حرکت بکن. حالا اینجاش قشنگه، امضی یا علی میری، ولی نگاه کن اینها خادمین تو همراهت هستن، جبرئیل الیمینک سمت راستت رو نگاه کن، این جبرئیله، اینها دارن تکلیفشون رو انجام میدن. و میکائیل ان یسارک، حضرت میکائیل سمت چپ تو ایستاده، و ازرائیل امامک، حضرت ازرائیل جلو و پیش روی تو حرکت میکنه، و اسرافیل وراءک، حضرت اسرافیل پشتیبان تو و پشت سر تو ایستاده، و نصرت الله فوقک و دعایی خلفک، من دعای تو میکنم، دعای من پشت سر تو هست. چه چیزی در این عالم ارزشمندتر و قوی تر از دعای حضرت رسول خدا که به همراه این خیلی ملائک رو یاری میکنن؟ خب ببینید، این انجام وظیفه ملائک. خب حالا دوباره خودمون مقایسه کنیم، ببینیم حالا کجای کاری اینقدر سرسپردگی داریم. بلکه به صورت عمومی می‌فرمان در تمام جنگ‌ها حضور داشتن و همه جا خلاصه می‌اومدن، هر جا جنگی بود، بحثی بود، خطری بود، مشکلی بود، ملائک همراه اهل بیت بودن، همراه دوستانشون، نه فقط اونها. یواش یواش می‌خوایم کار رو گسترش بدیم، خودمون رو هم بیاریم تو کار، اگه دوست حضرات باشه. ملائک کمک می‌کنن، حتی توی همین کارهای روزمره ما کمکمون می‌کنن، راها نمی کنن ما رو. که وقتی از حضرت صاحب می فرمان اگر که انا غیر مهملین غیر مهملین لذکر کم، اگر که ما شما رو راها می کردیم، اگر بیاد شما نبودیم، شما نابودتون می کردن. حضرت یکی از سپاهیانی که دارن برای اینکه حفظ بکنن شیعیان رو، حفظ بکنن محبینشون رو و موالینشون رو، یک کشوری رو که مد نظرشون هست، یک نظامی که مد نظرشون هست، این رو میخوان حفظش بکنن با همین سپاه ملائک. یک قسمت کار اینان، یه سری هم عمال حضرت هستن، از انسان ها هستن، یک سری هم موجودات دیگر هستن. ما نمیشه رو دیگه بحث کرد، ریز ریز راجع آج بحث جنوی نمی گاید متعرض میشه. اینطوری هدایت میکنن، دستگیری میکنن، حمایت میکنن، حواسشون به ما هست. وگرنه خیلی از این باشه که تالا ما رو تکه تکه کرده بودن، خورده بودن. حدیث 571 رو در صفحه 308 در این جلد دو اینجا داره که ان جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله انصاری معروف، انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما عصانی قوم من المشرکین الا رميتهم بسهم الله. خیلی روایت قشنگ، هیچ قومی از مشرکین نیومدن خلاصه اذیت من بکنن، یعنی بحث جنگ و فلان اینها بیش بیاد، مگر اونها رو با تیر خدا اونها رو زدن، با تیر خدا، سهم الله، سهم رو اضافه کرد به کلمه الله. قیل و ما سهم الله یا رسول الله، این تیر خدا دیگه چیه؟ ما نداشتیم تو الان، نمیدونیم تیر خدا چجوریه که شما به مشرکین پرتاب کردید. حضرت فرمودن قال علی ابن ابی طالب، سهم الله حضرت امیرالمؤمنینه، اون تیر خدا که من رها میکنم به طرف دشمنانم، اون امیرالمؤمنینه که میفرستن پای مأموریت و میره دمار از روزگار مشرکین در میاره. قال علی ابن ابی طالب، ما بعثته فی سریت ولا ابرزته لمبارزت الا رأیت جبرئیل عن یمینه، هیچ جا نفرستدمش در هیچ جنگی یا مبارزه‌ای مگر این که دیدم که جبرئیل سمت راستش بود، و میکائیل عن یساره، و ملک الموت امامه، حضرت ملک الموت در تمام جنگ ها، ملک الموت جلو حضرت امیرالمومنین حرکت میکنه، عبد خادمه، نترسیم بگیم خادم امیرالمؤمنینه، جلو حرکت میکنه، تحت دستور، تحت ولایت و سحابت تذله یک به اصطلاح ابری که بالای سر سایه بر سر او میاندازد، حتی یعطیه الله خیر النصر و الظفر، تا اینکه خداوند اون شیرینی و خیر نصرت و کامیابی به اصطلاح اون پیروزی رو خداوند به کام امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت و مؤمنین بنشون و بچشون. خب ببینید اینجا دیگه نمیفرماد یه جنگ خاص، میفرماد در هیچ جنگی نبود مگر اینجا، این در تمام جنگ ها میفرماد مبارزه در هیچ جایی نبود که حضرت امیرالمؤمنین در مقابل یک نفر قرار بگیره مگر همین جوری بوده. یعنی اصلا سیستم جنگ حضرت امیرالمؤمنین اینجوری است که ملائک اطرافشن، این سیستم جنگ است. ملائک به عنوان خادمین حضرت همه جا دست به سینه در کنارشن. ما باید اینو یاد بگیریم از ملائک، این مدل ولایت مداری رو که در هر جایی بخوان برن ما جان فدا باشیم، هر کاری دارن ما خودمونو بندازیم جلو، هر خواسته ای دارن، بخونید دعای عهد رو، هر خواسته ای که حضرت به ذهنشون تبادر بکنه تو بپری جلو، یا من هستم، من میخوام این کار انجام. این مؤمنه، این کسیه که روش حساب باز میکنن، نه کسی که خوابه باید بیدارش کنن و التماسش کنن و بهش بگن اینا، نه، زمانی که ظهور صورت گرفت عزیزان من دیگه وقت برای این که بیدار بشیم نیست دیگه، تمامه. اون موقع زمانیست که امر میاد پایین، اصحاب حضرت میاد امر سوار میشن میرن جلو چشم خودمون و تو نمیتونی این حرکت رو انجام بدی. اصحابشون رو اینطوری میبرن، اگه قبلا ایمان رو کسب نکرده باشی فایده‌ای برای انسان ندارد اون موقع پشیمانی و اینکه آقا من الان توبه کردم، نمیخوام بگیم توبه رده یا فلان مثلا، این نیست، ولی فایده الان دیگه برات نداره، الان تو لیست قرار نمیگیری، آدم خوبی هستی ان شاء الله از این بعد آدم خوبی میشی، ولی اگر میخوای که اونجا بتونی سوار این مرکب خاص بشی، اگر میخوای فلان ذکر رو بگی تیل عرض بکنی به حضرت برسی که این جزء چیزهاییست که حضرات به اون اصحاب خاصشون دادن و ذکرش هم مشخص کردن، گفتن این ذکر رو در اون زمان میگن و این اتفاق میفته، الان باید انسان کسبش بکنه، نه اون روز بخواد همه کاراشو تو دقیقه آخر همه کاراشو حل و فصل بکنه و خلاصه برسه بکنه. این طوری مقداری مشکله، بیشتر اون چیزی که میبایسته الان توجه بهش پیدا میکنیم این مسئله که توجه به تکلیف خودمون پیدا بکنیم، ببینیم چه کاره ای قرار چه اتفاقی پیش روی ما بیفته، قرار کیا بیان روی این کره زمین ما ببینیمشون، و سابقه داره این، قبل از این ملائک بر روی زمین دیده شده اند توسط همه دیده شده، حتی مردم کوچه و بازار بعدن هم میبینید، نکنه که بعدن بگن خب حالا دیدی خیلی خوب زیارت هم قبول، شما فعلا کنار بایسا کار داریم، ما باید بریم پای ماموریت، خب منم ببرید، یه ببخشید اسما رو قبلا نوشتیم، امروز دیگه اسم نمینویسیم، نیازی هم نداریم اصلا، مشکل کارم اینجاست، اگه نیاز داشتن یه چیزی بود، مشکل سر اینه که اصلا نیازی وجود نداره به من و تو، اگه الان نوشتیم کار خودمون حل کردیم، اگه الان ننوشتیم اون روز دیگه به وجود من نیازی نیست، چون کسانی هستن از ملائک از سایر موجودات که میان جای خالی من رو بی ارزگی من رو پر میکنن و کار رو انجام میدن، چون حد اقل به تعداده باید جور بشه، هست اون شرایط باید مهیا بشه، خوب شده ظهور الان صورت گرفته، خب من دستم خالیه، من که نمیتونم لنگ کنم سیستم آسمان ها و زمین رو، من لنگ کردم سیستم کار خودم رو، الان
به هیچ دردی نمیخورن. الان میشینم یه کناری مثل ماشین اسقاطی. خب این هم از این دست. این لفظ سهم الله رو یه توضیح بدم، الان دوستان طلبه هم هستن که گوش میدن اینها رو. بعد من عرض کردم که یک قانون، یک قاعده، اولا اینکه این لفظ سهم الله رو یاد گرفتیم که یکی از القاب دیگر حضرت امیرالمؤمنین سهم الله. دوم این که طبق قاعده عرض کردم که این رو ما به استقرا یاد گرفتیم، کلماتی که به کلمه الله اضافه میشن و معنی مثبتی دارن، مثل رحمت الله، باب الله، عین الله، سمع الله، اذن الله، اینها، جنب الله، وجه الله، ید الله، هر چی که اضافه میشه به این لفظ الله و معنای مثبتی هم داره، اینها اهل بیت عصمت و طهارت هم. اینها بعدن که بسیار وارد بحث تفسیرش میشید این که اینطوری هست. خب بخش سوم بحث رو هم عرض بکنم و انشالله بحث خاتمه پیدا بکنه، این هست که این مقام نصیحت که قبلا گفتیم، حالا در بعضی از کتب مثلا میگه آ مقام بقا که رسیدی دیگه راحتی دیگه، حالا نمیخوام وارد بعضی از اصطلاحات اینها بشم. مقام نصیحت یعنی این که انسان دیگه از مقام تسلیم رفته بالا، الان دیگه هر چی آقا میفرمان که دیگه تمام، فقط یه نکته مونده که آقا جون بنده هر آنچه که مولا بفرماید مبلغ امر مولایه. نم نصیحت قبلا عرض کردن ان نصیحت و لعیمت المسلمین به این معنی نیست که بلنشی بریم هر از گاهی نصیحت بکنیم آقا اگر فلان کارو نمی کردی بهتر بود، نه این نیست. نصیحت معنی موعظه نیست در اینجا، نصیحت معنی تاییده، معنی تبلیغه. یعنی حضرت می فرمان فلان کار، اینها جانشون رو، وجودشون رو میذارن برای این. حالا یه دسته ای از ملائک رو که بسیار زیادن و در روایات مخصوصا کسانی که اهل حدیث باشن اینها رو بسیار دیدن، فقط میخوام عنوانش رو عرض بکنم بگم آه در مباحث معرفتی اینها رو میشه اینجا قرار داد. حالا ببینید که اینها وجودشون شده تابلوی معرفتی برای اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی وقتی که این ملک رو میبینید، وقتی انگار تابلوه، روش نوشتن اصلا امیرالمؤمنین، روش نوشتن حضرت صدیقه طاهره، روش نوشتن امام حسین علیه السلام، روش نوشتن ولایت حضرت امیرالمؤمنین. یعنی اصلا همینجور که راه میره مثل تابلو متحرک هست تو شهر، دارن بعضیا برمی‌دارن پشت ماشین یه چیزی رو می‌چسبن تو شهر حرکت می‌کنن، همه ببینن آما این مثلا نمایندگی فلانجا مثلا در این شهر افتتاح شد. این مدل تبلیغی درست شد، تابلو متحرک. یعنی ملکه اما تمام وجودش رو چنان مندک در وجود اهل بیت کرده، در مقام خدمت چنان ذوب شده که بر روی وجود او اینطوری حک شده که من خادم اهل بیتم. روش ننوشته من اسمم فلانیه، نوشته السلام علیک فلان. دیدید بعضی ها میبینی یاد فلان مطلب میفتی یا یاد حضرت میفتی از بس که راجع به این صحبت کرده، میگم اومدش خودش. اینها اینطوره. حالا رو باید ببینید، هم از شیعه نقل میکنم براتون هم از اهل سنت. در همین کتاب در صفحه 410، یعنی جلد دو، در صفحه 410 احادیثی رو آورده که من بعضیش رو حالا یکی دوتاش میشن براتون برایتون. صفحه 410 حدیث 639، این روایت رو راجع به حضرت سرسائیل هست، از امام صادق علیه السلام از طریق عامه هم نقل شده این حدیث، از امام صادق علیه السلام نقل شده که عن ابیه عن جده الحسین ابن علی، که امام حسین علیه السلام نقل کرد که در اون زمانی که حضرت پیامبر در منزل جناب ام سلمه بود، پیش این خانومشون حضرت ام سلمه بودن رحمت خدا بر ایشون باشه، ایشون از بزرگان بودن، حضرت ام سلمه محرم اسرار حضرت رسول خدا بودن بعد از حضرت خدیجه کبرا، ایشون واقعا عظمتی داره صاحب اسراری بودن و امین ولایت بودن، در این که وقتی امام حسین علیه السلام حرکت کردن به سمت کربلا، اون ودایع امامت رو در نزد ایشون قرار دادن. بعد حضرت علی بن حسین علیه السلام که به مدینه برگشتن از ایشون گرفتن، مثل ایشون، مثل حضرت ام احمد مادر حضرت شاه چراغ علیه السلام در این مسائل اینا تکن در عالم. و حضرت ام احمد واقعا بی نظیرن، یعنی 5 سال تمام این ودایع در نزد ایشون بوده، هیچ کس متوجه نشد، حتی پسر خودشون. 5 سال، نه یه روز و 2 روز، 5 سال ودایع امامت، یعنی که انواع حضرت موسی دستش بود، اون تابوت سکینه دستش بود، امامه پیغمبر دستش بود، اون شمشیر پیغمبر که علامت قدرت قبلا گفتیم، تمام اینها به علاوه چند هزار سکه طلا و نقره دستش بود. یکی از اینها کافی بود برای یه نفر رو وسوسه بکنه، یکیش. ببینید چقدر بزرگواره ایشون، رحمت خدا و برکات خدا بر وجود این زن و امثال ایشون و حضرت ام سلمه که امین ولایت قرار گرفتن، امینه ولایت بودن. در صورت می‌فرمان که حضرت پیامبر در نزد ام سلمه بودن که یه وقت دیدن یک ملکی آمد محضر حضرت شرفیاب شد که لهو 20 رأسن، برای او 20 تا کله داشت، 20 تا سر داشت. خوب دقت کنید، 20 تا سر داشت. فی کل رأس له، در هر سری که به اصطلاح 20 تا کله داشت، در هر کدومش 1000 تا زبان بود، یعنی 1000 تا دهن، 1000 تا زبان داشت، میشه 20000 تا، یعنی یه ملک با 20000 تا زبان، با 20 تا کله. خب که با تمام اونها داشت تسبیح خدا رو میگفت و تقدیس خداوند میکرد که کل لسان بلغت لا تشبه الاخرى، یعنی هیچ کدوم از اون زبونها با زبون دیگری اصلا شباهتی نداشت. مثل خودمون، یکی مثلا فارسی، یکیش ترکی، یکیش عربی، یکیش بلوچی، یکیش فلان، هیچ کدوم شبیه اون یکی دیگه نبود، به زبانهای مختلف داشت. و اینقدر وسعت داشت که وسعتش به اندازه 7 آسمان و 7 زمین بود، اینقدر بزرگی بود، از اندازه بزرگی اینطوری بود. حضرت رسول خدا اول گفتن خب این جبرئیل دیگه، امروز به این قیافه هست. حضرت فرمودن یا جبرئیل لم تعتنی فی مثل هذه الصوره قط، تو تا الان اینجوری ندیده بودم به این شکل شمایل مثلا بیای. قال ملک ما انا به جبرئیل، من که جبرئیل نیستم، انا سرسائیل، من سرسائیلم. ما فکر میکنیم ملائک فقط همین چارتایی هم که میشناسیم، نه. بعثنی الله الیک لتزوج النور من النور، خدا من رو فرستاده برای این که شما یه محبتی بکنید، نور رو با نور تزویج کنی، ازدواج بدی. قال نبیو من باید کیو با کی ازدواج بدم؟ حضرت به صلاح سرسائل عرض کرد ابنتو که فاطمه من علی ابن ابی طالب، من اومدیم زمان ازدواج حضرت امیرالمومنین، آمده هم که شما ازدواج بدید، از طرف خداوند دستور دارم که شما ازدواج بدید دخترتون رو به حضرت امیرالمومنین. حضرت رسول خدا آمدن همین کار رو انجام دادن و فزوج النبی فاطمه من علی به شهادت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و سرسائل. حالا ببینید شاهدای عقد حضرت امیرالمومنین کیا بودن؟ جبرئیل بود و میکائیل بود و اسرافیل بود و سرسائل. اینجا دیگه میدونید دیگه حضرت عزرائیل به خاطر ماموریتی که دارن اینجا خیلی مناسبتی نداره. بعد حضرت نگاه کردن به این جناب سرسائل، خوب دقت کنید همه بحث گفتن به خاطر اینجا، نگاه کردن به این جناب سرسائل با این عظمت و بزرگی، دیدم که بین دو تا کتفش اینجوری نوشته شده که لا اله الا الله، بین دو کتفش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبی الرحمن، علی ابن ابی طالب مقیم الحجه. پشت این اصلا مثل یه تابلو اعلانات اینجوری نوشته شده. حضرت رسول خدا فرمودن که یا سرسای، از کی این نوشته شده بین دو تا کتف تو؟ این از کی این؟ عرض کرد که قال من قبل ان یخلق الله دنیا به 12000 سنه،
12,000 سال قبل از اینی که این عالم خلق بشه اینها رو یادتون هست یه چیزی عرض کردم راجع به
کروبین و اینها، شاید احدی از کروبین باشه، احدی از شیعیان نسل اول که گفتیم بر بوه تور خلاصه تجلی کرد و اون اتفاقات افتاد. بگذاریم، روایات شبیه این بسیار زیادن که بر بال ملائک، بر دوش ملائک، بر پیشانی ملائک ذکر اهل بیت نوشته شده. یعنی این که اینها دیگه ذوب در وجود اهل بیت هم، اینها دیگه خدا میداند چه کردن در مقام خدمت که دیگه تابلو خدمت گذاری هم. این حاکی از وجود اونهاست، نه این که فکر کنی روش نوشته اینجوری. یعنی این که این نور حضرت امیرالمؤمنین رو داره، وقتی که یک جایی قرار میگیره در اونجا ولایت حضرت امیرالمؤمنین قشنگ بیان شده است، تبیین شده است. یه چنین شخصیتیه که با حضورش اینطوری هدایت رو به ارمغان میاره، فهم ولایت رو راحت میکنه وقتی در کنار حضرت سرسائیل باشی. و اینها رو آینده شاید بشه دیدشون به اذن اهل بیت عصمت طاهره. روایت دیگری هم هست که از مخالفین نقل شده قبل از این بسار روایت هست، حالا اونها یکی شاید هم روایت از طریق مخالفین هم هست، یعنی اهل سنت نقل کردن، اصلا کاری به بساشی و اینها نداره، سند حدیث و اینها رو نمیخوان نقل میکنن. عن علی بن ابی طالب قال قال رسول الله عطانی جبرئیل، جبرئیل آمد در نزد من و قد نشر جناحیه فاذا فی احده ما مکتوب لا اله الا الله، دو تا بالش رو باز کرد به شکل پرنده، این دفعه دیدم بالش رو باز کرد، یعنی اون وسیله سیرش رو باز کرد، ببینیم از کجا قدرت میگیره برای سیر، از کجا قدرت میگیره برای سیر، چه چیزی هست. میگه اون همین خدمتش به اهل بیت که به اینجا رسون خودش رو، شده براش یه بال، این اعتقادش، این فکرش، این همتش، این بزرگی شده برای او، این که خودش رو کوچیک کرد، همیشه سمت راست از امیرالمؤمنین همه جا حرکت کرد. وقتی که او رو در قالب بال، حرکت در هستی میبینیم، حضور در هستی میبینیم، اینطوری میبینیدش که مکتوب در یکی از بالهاش لا اله الا الله محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی الاخر مکتوب لا اله الا الله علی الوسیع. اما یکی کلمه توحید با شرطش که رسالت، یکی کلمه توحید با شرطش که ولایت. تمام دیگه، شرح رو قبلا عرض کردیم. خب این روایاتی که حالا می‌خواستیم در این باب عرض بکنیم، از مخالفین باز هم اومده که حدیث 635 اینام هست که حالا وقت گذشته بیشتر از این ادامه نمیدیم. در جنبندی باید اینطوری بگیم، ببینید اولا اینی که اگر میخواید خودتون رو مقایسه بکنید در باب ولایت با یک موجودی در عالم، خودتون رو با حیواناتی که نمیدونیم چه کار میکنن، من عرضم این نیست که حیواناتی که شعور ندارند و نمیفهمن، نعوذ بالله، اینها رو عرض نمیدونم، اینها اشتباهه، با حیواناتی که نمیدانین چه میکنند و چه نمیکنند و تکلیفشون چیست در مقابل ائمه اطهار علیهم السلام، ولو که میدانین به اجمال که تحت ولایتن و مفصل راجع به اونها بحث خواهیم کرد، با اینها خودتون مقایسه نکنید، خودتون رو مقایسه بکنید با اون کسانی که اومدن عمدن برای ما نقل کردن که اونها چه کار میکنن، که تکلیف کار خودتون رو متوجه بشید. اگر قرار بود ما مثل گاو و گوسفند باشیم، عذرخواهی میکنم، خب تکلیف گاو و گوسفند رو برای ما میگفتن که اینا این کار میکنن، یعنی تو هم حواست باشه. ولی الان ببینید در روایات اهل بیت عصمت و طهارت اومدن تکلیف ملائک رو دارن میگن، نحوه زندگی ملائک رو میگن، نحوه تسلیم و نصیحت و لعنت المسلمینی که ملائک دارن رو دارن میگن، یعنی تو هم قماش اونایی، نه اینا، با اونا باش، خودتو به اونا مقایسه کن، خودتو به اونا برسون، اگه سعی کردی به اونها برسی از اونا بهتر میشه. چرا؟ چون تو در یه شرایط سختی هست،
تو یه جسمی داری، غذا میخوری، چه میکنی، غذا تو میبرن، چه میکنن، که قبلا هم عرض کردم حضرت امام عسکری علیه السلام فرمودن به این ادله انسان میتواند از ملائک بهتر باشه. برای ما کارهای جزئی انجام بدیم، ما یه جان بی مقداری داریم، یک بدنی داریم که این بدنمون واقعا به درد نخوره، آخرش این غذای کرمه، آخرش حیوانات بیابون ممکنه بخورنش. ولی اگر بشه از این جسم واقعا رفت و یک معامله کرد و بهش رو خرید و رضایت مولا رو خرید و لبخند مولا رو دید، واقعا انگار اینکه یک کسی آب بکنه تو مشک ازش کره بگیره، آب صافی، بهش درد نمیخوره، آب صافی بزنی تو مشک، بزنی کره بگیره ازش. از این جسم معامله اینطوری کردن و انسان یاد بگیره بیاد اینطوری این کار رو انجام بده، در مقام این باشه که اون کارهایی که ملائک انجام میدن رو کپی برداره در وجود خودش بکنه، سعی بکنه که خودش رو به یک جایی برسونه، نه اینکه هی خودش رو اون طرف این طرف بزنه. به قول حافظ گفت نکته عشق نمودم به تو هان سهر مکن، ورنه چون بنگری از دائره بیرون باشه. یه دفعه ظهور صورت میگیر و دستم خالی، خود حضرت پناه میبری، به مادرشون پناه میبری. خدای فرج مولا و سرورمون رو برسون، ما رو از بهترین اعوان و امثال اون حضرت قرار بده، ما رو از عارفین به حقایق وجودی اونها قرار بده. خدا مشکلات حضرت، مشکلات دوستانشون، مشکلات عزیزانشون، مشکلات اهل مجلس مستمعینمون، خدایا اهلمون رو، بنده حقیر رو، مشکلاتمون رو مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.